صفحه 318. من آن کسم که گیزولا بلا را واداشتم تا تسلیم هوای مارکی شود، هرچند دیگران این ماجرای ننگین را به اشکال گوناگون حکایت کنند، اما من در اینجا تنها بلونی نیستم که بر حال زار خویش می‌گریم، زیرا تعداد این چنین کسان که در اینجایند از تعداد سیپاگویان میان ساونا و رنو بیشتر است، و اگر در این باره دلیلی یا گواهی می‌خواهی، گرسنه چشمی دلهای ما را به یاد آر. توضیح حاشیه: گیزولا بلا خواهر ونیدیکو کاچانیمیکو. این کلمه از ترکیب گیزو که نام اصلی این دختر است و لابلا یعنی زیبا پدید آمده است. مارکی مورد بحث به احتمال قوی مارکز اوبیستو دسته است که از اشراف بزرگ ناحیه فرارا بود و مشهور بود که ونیدیکو برای جلب توجه او خواهر زیبای خود را به آغوش وی افکنده است. ساونا و رنو دو رودخانه در ایتالیا هستند که از مشرق و مغرب بولونیا می گذرند. سیپا کلمه است که اهالی بولونیا با لهجه محلی خاص خود به جای کلمه سیا یعنی باشد ولی می گویند و نظر دانته از گویندگان سیپا اشاره به مردم بولونیا است. به طور کلی مفهوم گفته این دوزخی این است که تعداد بولونی هایی که به جرم قوادی در این طبقه از دوزخ جای دارند از تعداد زندگان این شهر یعنی از تمام جمعیت آن بیشتر است. شاید تذکر این نکته بیمورد نباشد که مردم بولونیا از قدیم در ایتالیا بدین صفت شهرت داشتند و هنوز هم دارند. ادامه متن: چون چنین می گفت شیطانی بر او تازیانه نواخت و گفت برو جاکش، اینجا زن فروختنی نمی توان یافت. توضیح حاشیه: از متن کتاب ویا روفیان. ادامه متن: به راهنمای خیش پیوستم و پس از گامی چند به مکانی رسیدیم که در آن پلی سنگی از صخره جدا شده بود. به آسانی بر سر پل بالا رفتیم و در طول دامنه آن به سوی راست چرخیدیم و این حلقه های سرمدی را ترک گفتیم. توضیح حاشیه: اشاره به قوادان و ناموس دزدان که به طور ابدی حلقه وار در درون گودال اول در حرکتند. ادامه متن: چون بدانجا رسیدیم که این پل فضایی خالی در زیر خود دارد تا تازیان خوران را راه عبوری باشد، راهنما به من گفت بر جای ایست و هشدار تا این بدزادگان دیگر را از روبروی بنگری که چون در همان جانب ما روان بوده اند هنوز چهره هایشان را ندیده ای. از پل کهن به صف دراز آن دسته دیگر که به سوی ما می آمدند و همچنین تازیانه می خوردند نظر دوختیم و استاد نیک دل بیان که از او پرسشی کرده باشم به من گفت این بزرگ مردی را که به جانب ما می آید و با آن که رنجی گران دارد گریان نمی نماید ببین که هنوز چه جلوی شاهانه دارد و اجازونه است که به نیروی دلیری و تدبیر قوچ زرین پشم را از کلکی ها رو بود. توضیح حاشیه: جازونه، تلفظ ایتالیایی یاسون. بنا به افسانه خدایان یونان وی پسر پادشاه تسالیا ایالت معروف یونان بود و می‌خواست به هر قیمت شده پشم زرین قوچ‌های مخصوصی را که در سرزمین کلکی‌ها بودند به دست آورد، اما پاسبان گله این قوچ‌ها اجدعایی بود که هرگز به خواب نمی‌رفت. عاقبت مدعا دختر پادشاه این سرزمین که عاشق یاسون شده بود راز درخواب کردن اژدها را به دو آموخت و یاسون از این راه توانست قوچها را بدزدد. اما چندی بعد مدعا را به خاطر عشق دختر دیگری به نام کروزا به حال خود رها کرد و به کشور خیش بازگشت. در راه گذارش به جزیره لمناس به ایتالیایی لنو افتاد که در این هنگام دوران بحران‌آمیزی را می گذرانید. زیرا چندی پیش از آن زهره ربانوع عشق بر زنان جزیره خشم گرفته و مردان جزیره را از هماغوشی با ایشان بیزار کرده بود و زنان که از بی‌اعتنایی ممتد شوهران و عشاق خود به خشم آمده بودند، پس از شور با یکدیگر در غذای مردان زهر ریخته و جمله را کشته بودند. در این میان فقط ایسیفیل به یونانی، هیپسیفیله دختر توانته یا تواس، پادشاه جزیره به دروغ خبر قتل پدر خود را به سایر زنان جزیره داده و بدین وسیله او را از مرگ نجات داده بود. یاسون هنگام گذشتن از جزیره کرت از مرگ مسون ماند، زیرا راهگذاری بیش نبود، اما در دوره اقامت خود در آنجا دختر پادشاه را به دام عشق خویش افکند و چون وی از مردان جزیره نبود و مشمول نفرین زهره نمی‌شد، از هماغوشی با دختر پادشاه دوری نجست. در نتیجه این دختر از او باردار شد، ولی یاسون اندکی بعد این معشوقه تازه را نیز ترک گفت و رفت. اشارات مختلف این بند و چهار بند بعد تماماً به قسمت‌های مختلف این داستان که نقل شد مربوط است. ادامه متن. و از آن پس که زنان دلاور و سنگدل جزیره لنو جمله مردان خود را به دست مرگ سپرده بودند، از این جزیره گذر کرد و در آنجا با ظاهر آرایی و چرب زبانی ایزیفیله آن دخترکی را که پیش از آن جمله دیگر زنان را فریب داده بود بفریفت و پس وی را باردار و بیکس به حال خود رها کرد. چون این خطایی است که او را به چنین عذابی دچار کرده و از این راه انتقام مدعا نیز ستانده شده است. این گونه فریبکاران جملگی در اینجا همراه وی روانند، اما درباره گودال اولین و آنها که در آن عذاب می‌بینند همین اندازه شناسایی تو را بس است. در راه خود بدانجا رسیده بودیم که کوره راه باریک پل با دیواره دومین تقاطع می‌کند و آن را پایه‌ای برای پلی تازه قرار می‌دهد. از آنجا صدای مردمانی را شنیدم که در آن بلژیای دیگر ندبه می کردند و نفسهای سخت بر می کشیدند و با کفهای دست به خیشتن سیلی می زدند. جدارها پوشیده از قشر کپکی بود که زاده بخارات ته گودال بود و این بخارها در آنجا به شکل خمیری در می آمد که چشم و بینی را آزار می داد. و ته این دره چنان تاریک بود که جز با رفتن بر روی برآمده ترین نقطه پل از هیچ جانب چیزی در آن دیده نمی شد. بدین نقطه بالا رفتیم و من از آنجا به گودال نگریستم و مردمانی را قوطه‌ور در مدفوعی دیدم که گویی از مبال‌های انسانی برآمده بود. و چون به دقت در آن پایین نگریستم، کسی را با سری چنان گوه آلوده دیدم که معلوم نمی شد کشیشی است یا عامی. توضیح حاشیه. نقل از متن. دیمرد لوردو. کشیش های مسیحی چنان که قبلا نیز گفته شد غالبا وسط سر خود را می تراشند و این وجه مشخص آنهاست. مقصود شاعر در اینجا این است که بر اثر آلودگی سرهای این دوزخیان نمی توان دانست که اینان مو بر سر دارند یا فرق تراشیده اند. ادامه متن. و وی با لحنی عتاب‌آلوده به من گفت: برای چه مرا با چنین سماجت بیش از این زشت خویان دگر برانداز می کنی؟ و من بدو گفتم برای اینکه اگر حافظم خطا نکند تو را از این پیش نیز با موهای نیالوده دیدم. توضیح حاشیه، یعنی وقتی که روی زمین بودی و موهایت چنین آلوده نبود. ادامه متن. تو آلسیو اینتر مینعی لوکایی هستی و از این روست که تو را بیش از آن جمله دیگر نگاه می کنم. توضیح حاشیه، آلسیو اینتر مینعی، این شخص که نام صحیحش اینتر مینلیست، از اشراف شهر لوکا و تقریبا معاصر با دانته بوده است. مسلم است که در 1295 وی هنوز زنده بوده، ولی اطلاعات دیگری درباره او در دست نیست. همچنان که معلوم نیست به جرم چه نوع تملق گویی بدین طبقه از دوزخ آمده است. ادامه متن. و آن وقت او دست به کله خود زد و گفت مرا چاپلوسی هایی که هرگز زبانم از آنها باز نایستاد به این درک افکند. توضیح حاشیه، در اصل دست به کدوی خود زد. اطلاق صفت کدو لا زوکا به سر در فارسی نیز معمول است، ولی در نزد ما اصطلاح کله کدو یا توهی از مو مفهوم ایتالیایی آن را یا توهی مغز ندارد. ادامه متن. پس از این گفتگو راهنما به من گفت بکوش تا اندکی دورتر نگری و روی در روی به چهره این ضعیفه کثیف ژولید موی نظر افکنی که در آن گوشه با ناخن‌های گه آلوده بر تن خیش چنگ می‌زند و گاه چندک می‌نشیند و گاه نیز بر پای می‌ایستد. وی تاییده آن روز پیست که چون فاسقش از او پرسید که آیا حق عشق بازی را با تو به جا می‌آورم، جوابش داد اعجاز می‌کنی. و دیگر بس است آنچه در اینجا دیدیم. توضیح حاشیه، تائیده به یونانی تائیس یکی از فواحش معروف آتن بود. با تائیس دیگری که به دست اسکندر تخت جمشید را آتش زد اشتباه نشود. این روسپی آتنی قهرمان اصلی کمدی خاجه اثر منظوم ترنسیوس شاعر لاتین قرن دوم پیش از مسیح است. ولی این گفتگو که در اینجا بین تائیس و فاسق او صورت می‌گیرد، در اصل پیس میان این فاسق و کسی که دلال محبت تائیس است رد و بدل می‌شود. بدین ترتیب که ترازینون کنیز زیبایی به معشوقه خود تائیس هدیه می‌دهد و چند روز بعد از آن از گناتون که برای تائیس دلالی عشق می‌کند می‌پرسد که تائیس این کنیز را پسندیده یا خیر، و او جواب می‌دهد اینجنتس. این کلمه لاتینی را که دانته به انزی مراویجلیوس بدل کرده، سیسرون خطیب معروف رومی نمونه حد اعلای تملق‌گویی و چاپلوسی شمرده است. کتاب د امیسیتیا. و ظاهراً دانته این گفتگو را با اشتباهی که در نام یکی از طرفین آن شده از همین کتاب نقل کرده است. ادامه متن. صفحه 323 تصویر. این تائیس روسپیست که چون فاسقش از او پرسید که آیا حق عشق بازی را به جای می آورم، جوابش داد اعجاز می کنی. صفحه 325 سرود 19 طبقه 8 دوزخ هیلگران گروه سوم فروشندگان اموال و مناسب روحانی. سومین بلجیا یا گودال سوم از طبقه هشتم خاص کسانی است که مرتکب خرید و فروش اموال و مناسب کلیسا شده اند و قاعدتاً باید مال وقف خواران ما نیز در آن جا داشته باشند. این عده در جمع هیلگران مسکن گرفته اند، زیرا اموال خدا را به نام خود در معرض بیع و شرا گذاشته اند. در زمان دانته عده این قبیل کسان بسیار زیاد بود، زیرا کلیسا مرکز اصلی ثروت بود و غالب مؤمنین کمابیش اموال خود را بدان هدیه می کردند. در گودال سوم این طبقه این دوزخیان هر کدام در درون حفره جای دارند که در داخل دیوار حفر شده است، بدین ترتیب که از سر تا ساقهای ایشان در این حفره فرو رفته و فقط دو پایشان از آن بیرون است و چون کف هر کدام از این پاها به روغن اندوده و شعله ور است، این دوزخیان از سوزش آتش دائما پاهای خود را تکان می دهند و فریاد می کشند. دانته اختصاصا به حفره‌ای توجه می کند که مخصوص پاپ هاست و یکی از پاپ ها را در آن می بیند که فریاد کشان در انتظار پاپ بعدی است تا بیاید و او را از آنجا برهاند، زیرا قانون کلی این قسمت از دوزخ این است که چون دوزخی بعدی بدانجا آید، آن که قبلن در حفره بود به اعماق آن فرو خواهد رفت و برای ابد ناپدید خواهد شد وقتی که روز رستاخیز فرا رسد. برای این حفره دانته از سه پاپ به عنوان داوطلب مسلم نام برده است. در اینجا نیز مثل همه قسمت‌های دیگر دوزخ دانته، مجازات متناسب با جرم است. حفره‌ای که این دوزخیان در آن به سر می‌برند کاملاً شباهت با حفره‌هایی دارد که در کلیساهای قدیم می‌ساخته‌اند و در متن و حواشی این سرود از آنها سخن رفته است. همچنان که اینان مقررات کلیسا را به مسخره گرفته بودند، در اینجا خود در درون حفره به مسخره گرفته شده اند و چون آب مقدس تعمید را در زندگی مورد ریشخند قرار داده بودند، در اینجا با آتش تعمید داده می شوند. روغن مقدس مخصوص تبرک اموات نیز در اینجا به پای آنان آلوده شده است تا آن را شعله ور کند. در تمام این سرود لحن دانته نیشدار و زننده است و چندین جا نیز عمدن اصطلاحات عامیانه در آن به کار رفته است. صفحه 326 سرود 19 ای شمعون ساحر و شما ای پیروان واژگون بخت او، شما ارباب طمع که اموال خداوند را که باید فقط با خیر و صفا عقد زناشویی بندد به بهای زر و سیم به بازار زنا می آورید، اکنون وقت آن رسیده که شیپور برای شما نواخته شود، زیرا شما اید که در بلجیای سومین جای دارید. توضیح حاشیه: سیمون مگو، سیمونه جادوگر، یهودی معروفی بود که به حواریون مسیح پیشنهاد کرد پولی به دیشان بدهد و در مقابل آن این امتیاز را خریداری کند که روح القدس به هر کس که وی دست بر سرش گذارد نازل شود. کلمه سیمونیا سیمونیس که به عمل خرید و فروش اموال و مناسب مذهبی اطلاق می شود و سیمونیاکو که به عامل چنین کاری گفته می شود از اسم این شخص آمده است. اصل این ماجرا به تفصیل در انجیل آمده، کتاب اعمال رسولان باب 8. اما مردی شمعون نام قبل از آن در آن قریه بود که جادوگری نمود و اهل سامره را متحیر می ساخت، به حدی که خرد و بزرگ گوش داده می گفتند این است قوت عظیم خدا. لیکن چون بشارت فیلیپوس که به ملکوت خدا و نام عیسی مسیح می‌داد ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند و شمعون خود نیز ایمان آورد و چون تعمید یافت همواره با فیلیپوس می بود. اما رسولان که در اورشلیم بودند چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا را پذیرفتند، پتروس و یوحنا را نزد ایشان فرستادند و ایشان آمده و به جهت ایشان دعا کردند تا روح القدس را بیابند. پس دست ها بر ایشان گذارده روح القدس را یافتند. اما شمعون چون دید که محض گذاردن دست های رسولان روح القدس عطا می شود، مبلغی پیش ایشان آورده گفت: مرا نیز این قدرت دهید که به هر کس دست گذارم روح القدس را بیاید. پتروس بدو گفت: زرت با تو هلاک باد، چون که پنداشتی که عطای خدا به زر حاصل می شود. یعنی باید منحصراً در اختیار کلیسا که خانه خداست بماند، نه آن که چون زنان هر جایی به بهای پول به تملک این و آن درآید. ادامه متن. در مسیر خیش به گور بعدی بالا رفته و در آن قسمت از پل سنگی که درست بر بالای میانه گودال جای دارد ایستاده بودیم. توضیح حاشیه: گور بعدی، بلژیای سوم. مراد از گور این است که همچنان که گور مظهر مرگ موقتی است، این ورطه دوزخ مظهر مرگ دائمی به شمار است. ادامه متن. ای حکمت متعال، چه مقتدرانه در آسمان و در روی زمین و در جهان شر هنرنمایی می کنی و احکام قدرت قاهره ات چه عادلانه صادر می شود. توضیح حاشیه: جهان شر، دوزخ. ادامه متن. در روی دیواره ها و در ته گودال همه جا دیواری سنگی کبود فام را پر از سوراخ های مدور دیدم که همه قطری یکسان داشتند و به نظر من نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن حفره ها آمدند که در سنجوانی زیبای من برای جای دادن تعمید دهندگان ساخته شده اند. توضیح حاشیه: سنجوانی، کلیسای معروف فلورانس که در قرن 11 مسیحی ساخته شده بود و در دوره دانته در اوج شهرت خود بود و هنوز هم از کلیساهای بزرگ ایتالیا به شمار است. در قرون وسطا رسم بود که فقط در روزهای شنبه مقدس و عید پاک مراسم تبرک و تقدیس مؤمنین انجام می شد و طبعا در این روزها تعداد جمعیت بسیار زیاد بود، به طوری که فشار آنها برای کشیشان تبرک کننده خطر جانی داشت. بدین جهت در این کلیسا حفره هایی در داخل سنگ مرمر ساخته بودند تا کشیشان برای اجرای مراسم در آنها جای گیرند. امروز نیز تبرکگاه کلیسای سن جوانی به همان حال چند قرن پیش خود باقی است و فقط این حفره ها را برداشته اند. ولی در کلیسای پیزا هنوز این حفره ها را می توان دید. سن جوانی زیبای من، یعنی سن جوانی زیبا که در شهر من ساخته شده. ادامه متن. همین چند سال پیش بود که من یکی از آنها را شکستم، زیرا در آن کسی در حال غرق شدن بود و این تذکر من مدرکی باشد که هر کسی را در این باره از خطا بیرون آورد. توضیح حاشیه: دانته در اینجا به کسانی پاسخ می‌دهد که در آن زمان او را محکوم به توهین به مقدسات مذهبی کرده بودند، زیرا یک روز وی یکی از این حفره‌ها را شکسته بود، ولی در اینجا خود توضیح می‌دهد که این کار را به خاطر نجات پسرکی کرده بود که تصادفاً در آن حفره افتاده و در حال خفه شدن بوده است. چنان که تحقیق کرده اند، این پسر آنتونیو بالاچیو دکاویچیولی نام داشته است. ادامه متن. از دهانه هر حفره پاها و ساقهای گناهکاری تا ماهیچه بیرون آمده بود و ما بقیه تنش در درون حفره پنهان بود. در کف پاهای جمله اینان آتش شعله می کشید و لاجرم گناهکار چنان تکان می خورد که حرکت او هر تناب موین و علفینی را پاره می توانست کرد. همچنان که در روی اشیاء آغشته به چربی شعله آتش تنها به طور سطحی می لغزد و پیش می رود، در اینجا نیز آتش از پاشنه ها تا نوک انگشتان پای آنان می لغزید و می رفت. گفتم استاد، این کس که در عالم خشم خود بیش از دیگر همدردانش در تقلاست و در شعله قرمزتر از شعله های دیگران می سوزد کیست؟ و او به من گفت اگر مایل باشی که از راه این دیواری که شیبی کمتر دارد به درون گودالت برم، از زبان خود او خواهی شنید که کیست و چه گناه دارد. و من گفتم هر آنچه را که تو خواهی به جان پذیرایم، تو مرشد منی و نیک می دانی که از ارادت سر نمی تابم و نیز خود بر اندیشه های ناگفتم وقوف داری. آنگاه به روی دیواری چهارمین رفتیم و به پشت سر خود چرخیدیم و در دست چپ به گودال تنگ و پرحفره سرازیر شدیم. استاد مهربان در آنجا نیز مرا از کمرگاه خود فرو نگذاشت و یک سره تا جایگاه آن کسم برد که با ساقهای خود می گریست. توضیح حاشیه: یعنی چون صورتش پیدا نبود، گریش از حرکات شدید پاهایش معلوم می شد. ادامه متن. صفحه 329 تصویر. در کف پاهای اینان آتش شعله می کشید. و من چنین آغاز کردم: ای روح بلاکش که چون میخی بدین حفره فرو شده ای و سر در جای پای داری، هر کسی اگر سخن میتوانی گفت با من سخن بگوی. در کنار او حال کشیشی را به هنگام شنیدن اعترافات آدمکشی نابکار داشتم که با آنکه سر بر زمین نهاده است، مرد خدای را به نزد خیش می‌خواند تا مگر دمی چند مرگ خود را به تأخیر افکنده باشد. توضیح حاشیه: در قرون وسطا کسانی را که اجیر دیگران می شدند و به دستور آنها کسی را می کشتند و نیز پدرکشان را بدین ترتیب اعدام می کردند که گودالی در زمین می کندند و ایشان را از سر در آن می نهادند و گودال را از خاک می انباشتند و بقیه بدنشان را از آن بیرون می گذاشتند. در این موارد غالباً شخص محکوم تقاضا می کرد که کشیشی بر بالینش حاضر شود تا وی اعتراف به گناهان خود کند و منظورش آن بود که بدین وسیله لحظه چند مرگ خیش را به تعویق اندازد. ادامه متن. و وی بانگ برداشت که شگفتا، این تویی که بدین زودی بدین جا آمده ای؟ تویی که بدین زودی بدین جا آمده ای بونیفاتسیو؟ پس کتاب تقدیر چندین سال دروغ گفته بود؟ توضیح حاشیه: گوینده پاپ نیکولای سوم یا نیکولو جوانی گایتانو دیلی اورسینیست که از 1277 تا 1280 پاپ بود. وی در اینجا در انتظار است که جانشین او پاپ بونیفاتسیوی هشتم به دوزخ آید و جای او را بگیرد تا وی را از این شکنجه خلاص کند. اما خود این پاپ هم باید اندکی بعد از آمدن به دوزخ جای خود را به پاپ بعدی کلمنتوی پنجم بدهد که حتی از بونیفاتسیو فاسدتر است. دانته این هر سه پاپ را بی محافظه‌کاری و احتیاط در درکات اسفل جهنم جای داده است.